عرض شد که در مورد سوره اولا از سور ثلاثه طلاقی صاحب کفایه قائل به این شدن که اجتناب از ملاقا و طرف آخر لازم است ولی اجتناب از ملاقی لازم نیست. انما الکلام در دلیل بر این عدم وجود اجتناب بود که مرحوم صاحب کفایه از این باب وارد شدن که علم اجمالی دومی در اینجا پس از ملاقات ما نداریم. دو تا علم اجمالی نیست، علم اجمالی واحدی است که طرف او عبارت است از ملاقا و اون طرف آخر، چون ملاقات بعد از علم اجمالی آمده است. اون علم اثر خودش که تنجز و حکم به وجوب اجتناب است را دارد، بعد از او طلاقی حاصل شده است. نسبت به این ملاقی بعد از ملاقات نمیگیم ما علم دومی داریم، حالا دو اطراف این ثلاثه، یکی ملاقی دیگری ملاقا و دیگری طرف آخر. خیر، همون علم اول است و بس، و این حکم نسبت به ملاقی چون علم آخری نداریم میشود در نتیجه مشکوک به شک بدوی، نجاست او محکوم است یا به استصحاب حکمی یا به استصحاب موضوعی یا به قاعده طهارت. این بیان صاحب کفایه است. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه می‌فرمایند این بیان ایشان قابل قبول نیست، چون میزان در وجود اجتناب این نیست که او متعلق علم قرار بگیرد، بلکه معیار طرفیت للعلم است و طرفیت در اینجا موجود است، زیرا وقتی حاصل شد وجدانن ما سه طرف داریم، معلوم ما سه طرف دارد، یکی اون طرف مقابل ملاقا، دوم ملاقا و سوم ملاقی. این که ما نسبت به ملاقی برخلاف صورت ثالثه که حکم به وجوب اجتناب از ملاقی شده است، در صورت اولا قائل به عدم وجوب اجتناب شده ایم، وجهش این است که در مورد صورت ثالثه اول طلاقی است بعد علم اجمالی، در ما نحن فی اول علم اجمالی است بعد ملاقات، و چون اول علم اجمالی است به مجرد وجود علم اثر او فعلیت پیدا می کنه، چون علم فعلیون، علم فعلی اثر او هم فعلی است. اون ملاقی گرچه وجدانن طرف است برای علم، ولیکن چون مشکوک به شک بدویست، از این جهت ما حکم به وجوب اجتناب از او نداریم و واجب الاجتناب نیست. سلام علیکم. این قلتی در اینجا هست، یه قیاسی در اینجا شده بود به اینکه اگر احد الطرفین معلوم بالاجمال منقسم بشود به دو قسم، مثلا اناء ابیض منقسم به دو قسم بشود، احدی قائل شده است به این که اجتناب لازم نیست به خاطر انقسام به دو قسم، ملاقی هم به منزله تقسیم ملاقا به دو قسم است. اگر ملاقا منقسم به دو قسم بشود اجتناب از هر دو قسم لازم است، ملاقی هم به منزله قسم دوم باشد برای ملاقا، به منزله تقسیم ملاقا باشد. چطور شما در تقسیم ملاقا قائل به اجتناب از همه اقسامید، در ملاقی هم قائل به وجوب اجتناب باشید. این قیاس رو فرمودن معل فارغ است. وجهش هم این بود که صرف ملازمه بین مقسم و اقسام منشأ وجوب اجتناب نیست، بلکه میزان این است که حکم متعلق به هر طرفی حکم منجز باشد. در مورد تقسیم به دو قسم، حکم در ملاقا حکم منجز بوده است. شما 100 قسم هم درست کنید باید اجتناب داشته باشید. چرا؟ چون مقسم، یعنی مقسم نزدهنی ها، مقسم خارجی شیئی بوده است که اجتناب از او واجب بوده است، عنوانی که طرف معلوم به اجمال ماست. ولی در ما نحنفی این چنین نیست، زیرا نسبت به ملاقا حکم منجز داریم. نسبت به ملاقی اصل وجود و حکم مشکوک است، زیرا نمی ولو این که طرف است، اما طرف علم قرار گرفته است با این تفاوت که ملاقا طرف للعلم نسبت به حکم منجز، ولی در ملاقی چنین چیزی برای ما مشکوکه، چون علا تقدیرن اجتناب از ملاقی لازم است و اون تقدیر این است که ملاقا نجس باشد واقعا، و اما علا تقدیرن آخر این ملاقی ملاقی با شیء پاک کرده است نه با نجس، پس بنابراین چون حکم در حق او منجز نیست اجتناب از او واجب نیست. پس این قیاس از این جهت معل فارغ است که در مورد تقسیم حکم منجز بوده است نسبت به جمعی، بعد که تقسیم شده است شما چیزی رو تغییر ندادید، فقط تکثیر کردید اون شیئی که واجب الاجتناب بود از یک شیء به چند شیء، از یک به هر حال ظرف به چند ظرف. ولی در مورد بحث ما اینجور نیست، برای خاطر اینکه قبل از تلاقی حکم منجز نسبت به ملاقا داشتیم و این بعد از تنجز چون آمده است علم جدید که نداریم. اون علم اولم که اطرافش معلوم بود و حکمم نسبت به اون منجز بود، پس ملاقیت مشکوک می شود قهرن به شکل بدوی، لحاظ اجتناب لازم نیست. انقلت دیگری در اینجا شده است و اون این است که ما حجیت شرعیه را به معنای تنجیز واقع بدانیم اگر بیانه بر نجاست شیئی قائم بشود. اگر عادلی یا دو عادل، حالا در باب نجاست یک عادل هم کفایت می کند، عادلی اخبار به نجاست شیئی بکند، خب واضح است که چون این بیانه اعتبار است معتبر است شرعاً، پس ما حجت شرعیه بر نجاست شیئی داریم. بعد چیزی ملاقات با او بکند، با این شیئی که طبق خبر بیانه و قیام بیانه نجاست او برای ما ثابت شده است، نه اینکه علم داشته باشیم. بیانه علم آور نیست، تعبدن ما به هر حال به بیانه را معتبر می دانیم. خب پس بنابراین اگر منجز شرعی که عبارت است از بیانه بر نجاست شیء قائم شد و چیزی با او ملاقات کرد، شما این ملاقی را باید اجتناب کنید یا خیر؟ بهرن اجتناب از ملاقی لازم است. در محل بحث گفتن اینجا تنجز به واسطه علم است که حجیت عقلیه و قطعیه دارد، همون گونه که با حکم منجز به تعبد، به منجز تعبدی ملاقی اون شی محکوم به همون حکم ملاقا خواهد بود که وجوب اجتناب است. در مورد حجیت عقلیه که عبارت است از علم که موجب تنجز و حکم شده است، همین حرف بزنید. دکتر اگر بیان قائم میشد بر نجاست مثلا این فرش و دستم رطوبت داشته باشد، این فرشی که طبق قول بیانه این به هر حال متنجس است، این ملاقات در صورت نجاست مصریه اگر حاصل شد نباید اجتناب بکند از ملاقی، باید اجتناب کند از ملاقی. در مورد بحثم همینطور بگویید، اگر شما علم دارید به نجاست احد شیئین به واسطه ای که علم منجز حکم است، اجتناب از هر دو لازم است. خب از ملاقی با احد طرفین هم اجتناب لازم است. خب اینجا در ادامه حالا اشکال قدید بیشتر به اصطلاح بیان بکنیم، بعد عرض میکنیم که دو تا جواب باید بدیم. یک بیانیست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند، یک بیانیست که حقیر عرض میکنم. خب همون گونه که در مورد مقیسون علیه که عبارت باشد از قیام بیانه که حجیت شرعیه دارد، حکم منجز داریم ولی به حکم شارع بعد از اعتبار بیانه برای مکلف. در مورد محل بحث هم حکم منجز داریم به حکم عقل. اثر مخالفت با هر دو این است که استحقاق و عقوبت برای مکلف فعلی می شود. چرا؟ چون مخالفت کرده است با حکم منجز، تنجز و حکم به قیام بیانه باشد یا به واسطه وجود علم باشد، فرقی در این جهت ندارد. منشأ میزان نیست، میزان مخالفت با حکم منجز است. حالا این تنجز و حکم به واسطه اعتبار شارع نسبت به بیانه باشد یا تنجز و حکم به واسطه قیام وجود علم باشد. اگر حکم در ملاقا منجز شد، اعم از حجیت شرعیه یا حجیت عقلیه، در ملاقا اگر منجز شد، از ملاقی او هم باید اجتناب بکنیم. البته تعبیر مرحوم شیخ عبارت به که نگاه میکنیم، این علا تقدیر ثبوتی فیه واقعا این لازم نیست. چرا؟ برای خاطر این که تنجز و حکم در مورد ملاقا دیگه علا تقدیره نیست، بلکه چون این ملاقا طرف علم واقع شده است، به هر حال اجتناب از او واجب است، خواه صادف الواقع عملم یه صادف الواقع. دقت دارین آقا؟ بذار این قید علا تقدیر ثبوتی واقعا به نظر حقیر اینه که این لازم نیست. تنجز و حکم در ملاقا مقید نیست به این که اگر مصادف واقع شد حکم منجز باشد، اگر مصادف واقع نشد حکم منجز. نه، تنجز به خاطر طرفیت علم است نه مطابقت با واقع، و این حرف خلاف فرمایش خود ایشان است که در سابق هم بیان کردند که ملاک در تنجز حکم مصادفت واقع و عدم مصادفت، کما اینکه فرمودن استحقاق عقاب هم به خاطر مخالفت با واقع یا ثواب به خاطر مخالفت واقع نیست و عقاب بر مخالفت واقع، چون واقع به ما هو واقع اون نه منجز است و نه استحقاق ثواب و عقاب دارد. چرا؟ چون وصول به واقع و برخورد به واقع امر اختیاری نیست. پس لذا این علا تقدیر ثبوتی فیه واقعا یه چیزی زائدی است در اینجا، نباید باشد، بلکه بودنش اشکال دارد. چرا؟ برای خاطر اینکه عرض کردم تنجز و حکم در ملاقا به خاطر مصادفت با واقع نیست، بلکه به خاطر طرفیت اوست للعلم، و یک طرف معلوم ما چون اجمالی است همین ملاقا هست، یک طرف اینه. حالا این شاید به حسب واقع واقع همین باشد، یعنی متنجس واقعا همین باشد، شاید هم نباشد. اگر نبود اجتناب لازمه یا نه؟ بازم اجتناب لازمه است. پس چه صادف الواقع عملم یه صادف الواقع. در مورد منجز عقلی ایزن باید همین حرف را گفت، اجتناب لازم است. در منجز عقلی هم اجتناب لازم است. خب این اشکالی است در اینجا که خلاصه خواستن بگن آقا همون گونه که در مورد قیام حجت شرعیه اجتناب از ملاقی نسبت به ملاقایی که قامت الحجت الشرعیه علا نجاسته و یجب الاجتناب ان، در مورد بحثم ایزن همین دوره است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، خب یک تفاوتی قبل از این عرض بکنم و اون اینه که در مورد قیام بینه اون ملاقا درست است که بینه قائم شده است بر نجاست او، اگر ما نجاست را امر اعتباری بدانیم این مطلب بیشتر تقریب میشه، نه امر واقعی که شاید بینه مطابق واقع باشد شاید مخالف واقع. اگه اعتباری بدانیم دیگه کلا واقعش همینه، واقعش غیر از اعتبار چیزی دیگری نیست. اگر نجاست را امر واقعی بدانیم، خب یک واقعی دارد ورای این بینه که شاید این بینه در جنبه طریقیت پیدا می کند، شاید مطابق باشد با واقع، یعنی مصادف بشود با واقع و ممکن است مصادف با واقع نشود. اما اگر گفتیم خیر نجاست امرون اعتباریون، نفس قیام بینه اعتبار در حقیقت شارع است نجاست مقامت البینه تو علا نجاسته، این خودش در حقیقت اعتبار نجاست شده است. در اینجا ملاقی با چیست؟ ملاقی با چیزی است که قطعا نجس است. اما در مورد بحث ما علل خصوص بنابر مبنای که نجاست امر واقعی باشد، این طرف اینجا چی جوری است؟ میگه ممکن است اون ملاقا مطابق واقع باشد و علم ما مطابق با واقع باشد و ممکن است که چی؟ ملاقا واقع نباشد، خلاف واقع باشد. جایی که قطعا حکم به نجاستش ثابت است با جایی که به جهت به اصطلاح قطع به امتثال ما اجتناب از اون میکنیم، این دوتا رو نباید با هم قیاس کرد. به عبارت دیگر ما در سابق میگفتیم یک وقت است که حکم منجز است نسبت به شیء و اخرا گفته می شود قطع به امتثال ما را می کشاند برای اینکه رعایت و حکم را بکنیم به اینکه به اصطلاح اجتناب بکنیم. از شما سوال می کنیم ما یک نجس داریم یا دو نجس؟ در مورد بحث خودمان یک نجس بیشتر نیست، قطره دم یا در این ظرف واقع شده است یا در اون ظرف، درسته؟ خب یک و اجتنب عن نجس هم بیشتر ما نداریم، دو تا اجتنب از نجس نیست، پس چرا از هر دو اجتناب میکنی؟ برای قطع به امتثاله، نه برای اینکه بگیم حکم ما، حتی حکم هم نمیگیم دائرش تغییر کرد، نه دائره حکمم از همون دائره نجس به حسب واقع فراتر نرفته است. ما میگیم آقا حکم به وجوب اجتناب از نجس داریم، اجتناب از غیر نجس لازم نیست و اینجا یکیش قطعا نجس نیست، چرا از او اجتناب میکنی؟ مکرر گفتیم برای اینکه قطع به امتثال حاصل بشود. لذا در مسئله به اصطلاح عسر و حرج و اینها مرحوم شیخ رضوان الله علیه تفصیل قائل شدند، این مطلب باید دقت بشه که آیا حرج حکم حرجی، حکم حرجی است که به لا حرج فی الدین برداشته می شود یا اینکه نه امتثال و حکم حرجی است، این دو تا با هم فرق دارد. اگر امتثال حرجی باشد ما با اون لا حرج فی الدین به این راحتی نمیتوانیم، مگر اینکه بگیم خب به هر حال با واسطه هم اگر شد همین حکم را دارد، این حال کار نداریم. در اینجا بحث تنجز و حکم است، حکم منجز نسبت به اون به اصطلاح نجس است در حقیقت، ولی چون ما علم نداریم به نجس به خصوصه، دائره به اصطلاح قطع امتثال ما یک مقدار توسعه پیدا میکند، از همش اجتناب میکنیم تا اینکه چی؟ از نجس اجتناب کنیم. مثل اینکه فرض کنید یک ذبیح میته است در توی مثلا قصابیای خیابان، یکیش میته، ما از اون میته بخوام اجتناب بکنیم باید از همه این قصابیهایی که توی این خیابان هست از لحم او اجتناب بکنیم تا اینکه یقین کنیم از اینکه والی که در واقع غیر از اجتناب از خود میته، از اجتناب از باقی اون گوسفندها که لازم نیست، فقط از همون میته لازم است. پس شما چرا از همه باید اجتناب کنید؟ یعنی همه شده است محکوم به حکم نجاست و میت خیر. قطع به امتثال ما به این بستگی دارد که ما باید از همه شاید. یعنی چه موقعی ما میتونیم بگیم راحت بگیم آقا از میت اجتناب کردیم؟ موقعی که از همه اینا اجتناب کرده باشیم. پس در اینجا از یک جهت این قیاس محل فارقه، برای خودی که در مورد بحث در مورد مقیسون علی حکم منجز است نسبت به ملاقا، ولی در مورد بحث ما حکم منجز است علا تقدیرن نسبت به ملاقا، و علا تقدیرن آخر حکم منجز مربوط به طرف آخر است. پس قیاس جایی که حکم منجز علا تقدیرن را به موردی که حکم منجز است علا کل تقدیرن، این قیاس قیاس و معلفاره. از اولا ثانیان مرحوم عاشق رضوان الله علیه می فرماین وجه دومی، یا به تعبیر ایشان وجه اول هست، وجه دیگری برای بودن این قیاس محل فارق در حقیقت این است که دلیل منجز شرعی با دلیل منجز عقلی فرق دارد. دلیل منجز شرعی هم مدلول مطابقی او معتبر است، هم مدلول التزامی او، ولی دلیل منجز عقلی از دائره مدلول نباید شما تجاوز بکنید، فقط باید محدود باشید به همون موارد محدوده‌ای که عقل حکم دارد در اونجا. خب در مورد قیام بینه بل مطابق ملاقا خود نجس است و یجب اجتناب از ملاقا. خب چون بین ملاقا و ملاقی بنابر مبنای به اصطلاح بحث سرایت ملازمه در حکم هست، خب قهرن بالالتزام همون منجز شرعی میگوید باید از ملاقی هم اجتناب کرد. ولی این دلالت در مورد منجز عقلی نیست، فقط همون ملاقا را چون عقل قائم شده است حکم می شود به این که باید اجتناب از او کرد. اما مدلول التزامی این ملاقا که یعنی تنجز و حکم نسبت به ملاقا که عبارت است از اجتناب از ملاقی، در مورد منجز عقلی ما نمی توانیم این را قائل بشویم. آزا اولا، یا به تعبیری می شود ثانیه، و ثالثاً یا ثانیاً به تعبیری ایشان این است که اگر احتمال تکلیف که مقرون است به احتمال آخر، این احتمال منجز تکلیفی باشد که عقلاً محتمل است، اینجا منجز عقلی را به منجز شرعی می توانید قیاس کنید که احتمال را ما منجز بدانیم. البته مکرر عرض کردم این با مبنای خود حاشیه صحیح نیست، چون احتمال را ایشون منجز نمی داند. احتمالم اگر تعبیر منجز نسبت به احتمال میاد، این وصف به حال متعلق است، چون احتمالیست مقرون با علم، و چون علم منجز است احتمال را همچی عنوان منجز براش میارن، ولی حقیقتا اونی که بالحقیقه منجز است علم است نه احتمال. در جایی که منجز علم است و احتمال تکلیف منجز بالعلم مقتضی وجوب موافقت قطعیه باشد، مثل محل بحث ما، اینجا مجالی برای قیاس می‌فرماید نیست. چرا؟ چون ملاقی اون چه که بینه با او بر او قائم شده است در حقیقت ملاقی با چیزی است که حکم او منجز است به منجز شرعی، ولی در جایی که منجز علم باشد و معلوم بالخصوص منجز باشد، ملاقی با معلوم معلوم نیست، نه اجمالا نه تفصیلا. یه تفاوت آخری شد بین مورد بحث با جایی که بیانه قائم است. چون ملاقا معلوم است تارتا بالعلم تفصیلی و اخرى بالعلم الاجمالی، ولی ملاقی ملاقا معلوم نیست، نه اجمالا نه تفصیلا. در مورد بیانه اینجوری نیست. ما این حرف بیان دوم بر فرض تنزل از حرف اول است. اگه ما بگیم نه آقا ملاقی بیان مقامت البینه تو علی حکم ملاقا را دارد، خیلی خوب، در باب ملاقا بیانه قائم شده است، بیانه به منزله علم. در مورد بحث ما ملاقا معلوم است بالاجمال، اما ملاقی او آیا معلوم است بالاجمال؟ خیر، بلکه ملاقی مشکوکی به شک بدوی است. لذا در ملاقی مقامت البینه تو علی نجاست اجتناب لازم، ولی در ملاقی اونچه که طرف علم اجمالی هست لازم نیست. فا علی هذا این قیاس هم مع الفارق شد. پس بنابراین علم اجمالی در مورد بحث ما که اولا علم اجمالی داشته باشیم، اونگاه ملاقات با احد الجانبین صورت بگیرد، اجتناب لازم نیست که ما علیه صاحب کفایه، با تفاوتی که در اثبات این مدعا وجود داشت. و صلی الله علی محمد و آله.